أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو گفتگو میکنیم. ببینید، این بنده مسلمان این مطلب رو میگم، بالاخره یقینا توان دفاع از این ادعای خودم رو دارم که مطرح میکنم، اون هم در یه سطح عمومی وقتی این بحث گفته بشه، که در طول تاریخ متفکران دینی این رو گفتند و از اون دفاع کردند. ما جذبه ها و جاذبه های فوق العاده ای در اسلام و در قرآن داریم. نگاه انسانی اون، نگاه اجتماعی اون، نگاه حقوقی اون، نگاه خانوادگی اون، فردی اون، دنیوی، اخروی، تمام اینها. و انگامی که نگاه میکنیم و مقایسه میکنیم با مکتب ها، تفکرات، نهله ها و اندیشه های بشری و غیر بشری، یعنی الهی موجود در دنیای پیرامون خودمون، متن رو تطبیقی ملاحظه میکنیم. متن قرآن رو با تورات، با انجیلی که الان در دست است، با عهدین، با عهد عتیق، با عهد جدید، مجموعه رساله های یهودیان و مسیحیان، با اوپانیشاد نگاه میکنیم، نمیدونم با نوشته های شرقی ها نگاه میکنیم، هندیان نگاه میکنیم، دیگران. هنگامی که مقایسه بین این مجموعه میکنیم، ما جذبه فوق العاده ای نمیبینیم، جاذبه فزونتری نمیبینیم در مقام نظر و عمل، در تفکرات دیگر، که اینها چنان بوی گل مست باشد و مست کند که دامن از دست برود. اینها جذبه ای ندارند فزون تر از آنچه خداوند در این کتاب گفته است. مسلم به مراتب اختلاف فراوان است اگر دقت در این باب بشه. بنابراین ما نمی بینیم که حقا و حقیقتا یه دریافت نوی برای یه انسانی دست بده یه مسلمان که بگه من به دلیل اینکه این تفکرات جدید نوع فوق العاده قوی تر از اسلام قرآن رو دیده ام حال به سوی فلان عقیده و فکر میرم. این تصور ندارد. این حقیقت الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، این برهان قاطع اسلام است. اینی که خداوند سبحان به عنوان آخرین تحفه، به عنوان آخرین یادگار، به عنوان آخرین دستاورد، اساره تمام اندیشه های اعصار نبوت رو خلاصه می کند و تمام اینها رو لب لباب می کند، اونگاه در سینه ناب بزرگترین شخصیت در میان رسولان و سفیران الهی قرار می دهد. دیگه اون آخرین دستاورد وحی، آخرین شیوه اتصال ملک و ملکوت، آخرین تحفه ناب الهی برای بشریت، در اون وجود نازنین پیغمبر رحمت و نبی مکرم اسلام تجلی پیدا میکند. دیگه چیزی بعد از این خداوند برای انسان ها نخواسته بگد. قبل از اون هم هرچه فرموده است کمتر از قرآن بوده است، فراتر یا مساویه با قرآن نبوده است. نگاه توحیدی و نگاه دینی همین اقتضا دارد. غیر دینی هم نگاه کنیم که بالاخره حاضر به گفتگو و بحث و مشاهده و مقایسه و نگاه های تطبیقی هستند، صاحبان فکر و نظر. بنابراین اینجا باید دنبال انگیزه های دیگه بود، یعنی این بحث مطرح میشه. بحث اول اون ضعف فکری و عدم شناخت به این جذبه هاست، ممکن است کار به اونجا بکشد که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. بحث دوم اینه که نه، اینجا عوامل و انگیزه های اقتصادی در اینجا نقش مهم دارند. جذبه های اقتصادی است، ضعف‌های اقتصادی است، نیازهای مادی یا جنسی و امثال اینهاست در مجموع، که اینها در طول تاریخ بوده است و گهگاه اینها عامل این می‌شده است که عده‌ای از انسان‌ها از اون باور اعتقادی رسمی خودشون دست بشویند. اینها مسیرشون رو به سوی دیگه قرار بدن و به بیانی دست بردارد که مسلمان مثلا به ظاهر از دینش و جذب یه فکر و یه اقلیت و یه گروهی و یه جماعت دیگه باشه. و میدانید که همیشه اقلیت ها هم اونهایی که در میان بالاخره نهلهای فکری خاص که میخواستند نفوذ کنند در میان انسان ها و به تعبیر ما نیروگیری کنند، از بزرگترین حربه های اینها حربه های اقتصادی است. یعنی اون دست و دلبازی و سخاوت مادی که اینها به خرج میدن و دانه پاشی که میکنند دامفشانی اینهاست و از این شیوه بسیار فراوان جذب میکنند. مشاهده میکنیم خیلی از مسلمانانی که از کشورهای اسلامی گهگاه هجرت به این سو و اون سوی دنیا میکنند، اینها برای رسیدن به خیلی از امتیازات مادی اجتماعی ولو به ظاهر اعلام انصراف و بازگشت از اسلام هم ممکنه بکنند، اما برای رسیدن به امتیازات خاصی که در نظرشون هست و برای دست یافتن به مسائل مالی، این دیده میشه بعضن در این سو و اون سو مشاهده میشه. یعنی انگیزه چیست؟ فقط صرفا دست یافتن به یه مواهب، موقعیت ها و منافع مادی است. این خیلی مهم و این یه امر واقعی است. یعنی واقعیت این رو باید فهمید، باید درک کرد، باید لمس کرد و اگر تعهدی در این باب جامعه اسلامی نداشته باشن تاوان این رو باید پس بدن. حالا با این دو بحثی که عرض کردم، یعنی ما دو ریشه میتونیم اینجا پیدا کنیم که این دو ریشه موجب میشود که گهگاه سست بنیانان در جامعه اسلامی، اون کسانی که ممکنه اون بنیان قوی رو نداشته باشن، به نوعی لغزش های نشان بدن. یه سر قضیه فرهنگ است، یه سر قضیه اقتصاد است. اونی که حتی هنگامی که بحث جرم و جرم شناسی هم مطرح میشه همین دو مقوله به صحنه میاد. در اینجا هم خدای سبحان بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکند به عنوان یه هشدار، به عنوان یه نکته مسئولیت آفرین، به عنوان یه بحث جدی قابل توجه خطاب به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی میگوید که مسلمانان کاری بکنید که دچار چنین آسیب‌هایی نباشید. چه باید کرد؟ و اقیم الصلاة و آتوا الزکا. دو سرفصل رو سریع، گذرا و موجز ذات باری تعالی مطرح میکنند. ابتدایی اون بود بنیه قوی فکری و فرهنگی و ایمانی رو مطرح میکنند. اقیم الصلاة، باید رشته اتصال و اون بنیه قوی ایمانی و فکری رو در وجود خودتون تقویت کنید. باید رشته های پیوند خودتون رو با پروردگارتون قوی کنید. دینتون رو درست بشناسید، تفقه و فهم در دین پیدا کنید، زیبایی ها و جلوه های معارف الهی رو بشناسید، اونگاه بدانید هیچ لذتی رو جایگزین این لذت ها نخواهید کرد و به هیچ قیمتی نمی فروشید این متاع گران و این کالای پربهایی رو که دست آوردید و به دست آوردید. اقیم الصلاة، باید رشته اتصال محکم باشد، باید در این جهت کار کرد. استحضار دارید مثل همیشه عرض میکنیم که اقامه نماز و خود بحث صلات یه نماد است، یه سمبول است برای نشان دادن اون بعد معنوی دین و ارتباط با خداوند و دین ورزی درست و همراه با معرفت. اقیم الصلاة، تعبیر هم همون اقیم الصلاة است، تعبیر هم همون کلمه اقامه است و همیشه گفته شده است خدمت دوستان تمام اون چه به عنوان راهکارهای دینی در دین مطرح می شود، مقولات عبادی در دین مطرح می شه، مسائل تعبدی در دین مطرح می شود، اینها یه اموری نیست که صرفاً هدف فقط انجام اینها باشد. یعنی دین راضی به این بشه که فلان متدین این کار را انجام داد، نه، این رو نمی خواد ادیان الهی. ادیان الهی عملی رو می خواهند که در پس آن خواص اون زندگی رو بپوشاند. نماز بی خاصیت، حج بی خاصیت، زکات بی خاصیت، روزه بی خاصیت، من نمیخوام بگم اینها که انلم یکنند مثل این که نیست، اما این هدف پیامبران نیست. اینها روزه ای رو میخواهند که به دنبال اون 11 ماه مسئولیت بیاره. اینها روزه ای میخواهند که هنگامی که شما یه روزدار توانستید از نان حلال سفره خودتون، از ناموس شرعی پاکیزه خودتون بگذرید، به امر خداوند سبحان، به اختیارتون و به اراده خودتون بتوانید به اراده و اختیارتون از ناموس دیگران و نان سفره دیگران و آبرو و حیثیت دیگران چشم بپوشید و طمعی نورزید به حیثیت و حقوق اجتماعی مردمان. وقتی اون تجربه رو داشتید، وقتی اون تمرین و ممارست رو کردید، اون توانمندی در وجود شما مسلماً باید ایجاد بشه برای پاک دامنی، پاک دستی، پاک چشمی، پاک قلبی و بقیه این موارد. وقتی شما توانستید این بشناسید کعبه مقصود را، وقتی اون جهت گردش رو پیدا کردید، وقتی اون سعی رو دیدید، وقتی اون طواف رو مشاهده کردید، منا رو گذراندید، عرفات دیدید، مشعر دیدید، تمام این وادی به وادی عشق رو انگامی که گذرا طی کردید، باید این نتیجه برای شما در طول عمر حاصل بشه، باید مقصد و مقصود مشخص باشه. اون حجی که این تأثیرگذاری رو در وجود انسان نگذارد، هدف انبیا نیست، هدف پیامبر اسلام نیست. و همینطور میرسد به عقیم السلام، اون نمازی که اون آثار رو در وجود انسان نگذارد. همین جمله رو میگم و بس، از چون این بحث رو گاهی خوب به شکل تفصیلی بیشتری من مطرح کردم با دوستان عزیز. ببینید، اون روح حقیقی نماز که در قرآن مطرح میشود، هم نماز به معنای خاص رو میگم ها، نه صلات ارتباط با خداوند رو، اون روح حقیقی که مطرح میشد، عقیم الصلات لذکری، برای تذکر است، برای ذکر است، یعنی برون آمدن از غفلت. اگر نماز باشد اما انسان باز هم غافل باشد، اگر نماز باشد اما انسان غفلت از خود داشته باشه، نماز باشه انسان غفلت از خلق داشته باشه، نماز باشه انسان غفلت از حق داشته باشه، نماز باشه انسان غفلت از وظیفه داشته باشه، نماز باشه انسان غفلت از هستی داشته باشه به معنای عام، آیا این هدف است؟ نه، هدف انجام نمیشه. یعنی اون نتیجه لازم از این دستور و از این فرایند حساب شده دقیق حاصل نشده، این نیست هدف پیامبران الهی، این نیست هدف پیغمبر مکرم اسلام. رسول اگر توصیه‌ای رو میکند، شریعت و دیانت اگر راهکارهایی رو در دین، اصولی رو، عمومی رو مطرح میکنند، اینها اموری است که باید مفید فائده باشه، اینها باید منتج به نتیجه باشه. این پیوند ایمان و عمل صالح چیزی جز این نیست. پیوند ایمان و عمل یعنی همین دیگه، یعنی تمام این اعتقادات شما وقتی میاد تو اعمالتون خلاصه میشه، این گره محکم میشود و شما دارید نظری و عملی زندگی میکنید، با فکر و عملتون زندگی میکنید، با عقیده و عملتون زندگی میکنید. بنابراین این خیلی مهم است. به همین خاطر است که خداوند همیشه کلمه اقامه رو در مورد نماز مطرح میکند، نه خواندن رو، نه برگزار کردن رو، نه مسائل دیگر رو. فرمود اقیم الصلاه، باید که شما صاحبان دین، مسلمانان، پیروان قرآن، اون توانمندی فکری خودتون رو، عقیدتی خودتون رو زیاد کنید، بیفزایید و یه چالاکی و چابکی در فکرتون، ایمانتون و ارتباط با خداوند پیدا کنید که رهزنان فکر، رهزنان عقیده نتوانند صارف شما باشند، شما رو برگردونن و شما رو از مسیر حق و ثوابتون فارغ کنن. از اون طرف وآتوا الزکاة، به خود بیایید، دستتون رو در دست هم بدید، ضعف‌های اقتصادی جامعتون رو جبران کنید، فضای مسموم اقتصادی ایجاد نکنید در جامعه. تو این فضا خیلی چیزها رشد پیدا می‌کند، خیلی دین‌گریزی‌ها ایجاد می‌شود. آتو زکا، بیایید مسئولیت مالی حس کنید در جامعه مسلمانان نسبت به دیگران، نگذارید ضعف‌ها و نقص‌های مالی کار رو به اونجا بکشاند که یه انسان مسلمان به خاطر این حطام دنیوی و جذبه‌های مادی دست بشوید از عقیده، فکر و باورهای خودش. آتو زکا، مسئولیت دارید، باید تو این میدان جدی باشید، فعال باشید و اونگاه نتیجه اون رو هم ببینید و تقویت پیکره جامعه خودتون رو حس کنید. و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. خب این مطالب گفته می شود و احساس به هر حال سنگینی هم داره، احساس تعهد هم میاره. خداوند سبحان یه جمله میگه که تسلی خاطر باشه و تقویت دل، و بدانید این که ما پیشنهاد میدیم به شما این کارها رو انجام بدید، این یه کاری نیست که نتیجه اون، ولو صرفا بحث نماز یا بحث زکات، ولو اینکه به دیگران برسید، ولو اینکه تعهد به جامعه احساس کنید، گمان نکنید که این یک کاری است که برای دیگران انجام دادید. و ما تقدمو، هر آنچه پیش میفرستید، این لانفسکم من خیر است، این خیری است که برای نفس خودتون پیش میفرستید. بنده همیشه این بحث رو مطرح کردم، این مقوله ای که در قرآن و در کلمات نورانی خود نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فراوان دیده می شود که این نگاه فوق العاده نگاه مترقی و مؤثر است. این که انسان این باور را داشته باشد که بازگشت تمام اعمال آدمی به خیشتن خیش است. ان خیرن فخیرون، ان شرن فشرون، خیر باشد یا شر باشد. یعنی ما قبل از این که نگاه به دیگری بکنیم، نگاه به خودمون بکنیم در نتیجه اعمالمون. خیلی تکان دهنده اگر انسان درک کنه این رو. یعنی من معلم احساس کنم اگر بر فرض زحمتی کشیدم، اگر توان هضم مطالب علمی رو برای خودم پذیرفتم، دیدم، زحمتش رو کشیدم، رنجش رو بردم، لذتش هم چشیدم و سعی کردم انتقال دادن مطالب رو به دیگران، قبل از این که من احساس کنم که دیگری رو متعلم قرار دادم، احساس کنم که دارم خودم دقیقاً بهرهامو میبرم و هضم رو میبرم. یعنی اون انسان زرداری که دست میکند و بازوی کسی رو میگیرد و کمک اقتصادی میکنه، قبل از این که احساس کند خب ما پا به جا کردیم فلانی رو و کمک کردیم، احساس کند که این منم که خودم دارم منتفع میشم. یعنی یه انتفاع نفسی و شخصی رو که واقعیت قضیه اینه قبل از صورت مسئله ظاهری ببیند. این خیلی مهم است. اگر ما بتوانیم این فکر رو تو وجود خودمون زنده کنیم، یعنی این نگاه رو داشته باشیم به کارهامون تو جامعه که اگر ما هر خدمتی انجام میدیم، مسلم بدانیم نتیجه اون قبل از اون که به دیگران برسد به خیشتن خیش میرسد. اعمال مثبت ما یا منفی ما، خیر ما یا شر ما، دقیقاً این چنین است. در وادی شر اگر این نگاه برای ما بیاد که این باور رو بدانیم که ما به ظاهر داریم یه ستمی رو در حق دیگران روا میکنیم، اما ده ها مرتبه این ستم در حق خود ما داره روا میشه. اگر این نکته بیاد، ما نیاز به نمیدانم شحنه و اساس و پاسبان و نگهبان و پلیس نداریم. یه سیستم کنترلی در جامعه و در وجود انسان ها حاکم میشه که هر کسی میتواند بهترین عامل کنترل برای خودش و رفتارش و اعمالش باشه. این نگاهی است که بارها خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند، من جمله ای و ما تقدمو لانفسکم من خیر. شما هر کاری که میکنید در این وادی، چه اون بعد عبادیش چه بعد اقتصادیش، این یه تقدم برای خودتونه. یعنی تمام این اعمال شما دقیقاً یه ذخایری است برای خودتون، یه پیش پرداختی است برای آینده خودتون. بعد تجدوه عند الله، بدونید، هیچ تردیدی نکنید که تمام این اعمالتون رو هم میابید در نزد خداوند. تجدوه عند الله. گاهی اینجا مفسرین میخوان یه چیزی رو در تقدیر بگیرند، میگن تمام این اعمالی که انجام میدهید تجدوه عند الله، یعنی تجدو جزاء اعمالکم عند الله، جزای عملتون رو و ثواب عملتون رو در نزد خداوند میبینید. ما اینو قبول نداریم. ما میگیم خداوند سبحان چنین چیزی رو نمیگه. ذات باری تعالی میگه تجدوه عند الله، یعنی خود عملتون رو در نزد خدا میبینید و مییابید، نه جزاشو. این همون قانون مهم و بسیار جدی و در این حال پیچیده تجسم عمل است. یعنی این همون نکته مهمی است که گفته میشه که ما آدمیان با هر آنچه در این دنیا می اندیشیم و زندگی می کنیم و عمل می کنیم، جهان آخرت ما هم همین است. ما با همین اعمالمون زندگی خواهیم کرد و پیش می ریم. اما عمل دنیا هنگامی که منتقل به جهان بعدی و عالم دیگر می شود، شکل اون میشه شکل اخروی، میشه شکل انسویی. این آب رو شما در شرایط مختلف قرار میدید، اینو حرارتش میدید، تبخیرش میکنید، میعانش میکنید، برمیگردانید، تخدیر میکنید. اعمال ما چنین حالتی رو دارد. ممکنه الان این شکل سیال داشته باشه، یه روزی اعمال ما جنبه گازی شکل پیدا کنه، یه روزی ممکنه تخدیر بشه، میعان بشه، یه روز ممکنه فریز بشه، منجمد بشه. اعمال در عالم‌های مختلف قالب‌های مختلف دارن. تجدوه عند الله، همون عملتون رو پیدا می‌کنید، همون اعمال رو به شما برمیگردانن و این قانون تجسم عمل است. فرمود هیچ پس نگران نباشید، بدونید که اگر سعی، تلاشی، کوششی هم بکنید و کاری و باری هم داشته باشید، مسلم بدانید این پیش پرداختی است، یه تقدمی است که شما انجام دادید و در نزد خداوند سبحان محفوظ و مصون این تلاش ها و سعی های شما باقی است و به شما بازگردانده می شود نفس خود این اعمالتون و با همون هم زندگی خواهید کرد. اینم یه تشویقی بود، اینم یه ترغیبی بود بعد از این بحث کلی و توصیه جدی که خداوند سبحان بازگو می کند. بعد می گردیم به مطالب قبل از این. مقوله و قالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. دیگه در مجموع آیاتی که در مورد یهودیان و مسیحیان بود در این سوره مبارکه به بیانی رو به اتمام، یه دو تا بحث دیگه مطرح میشه و بعد میریم مباحث کعبه مطرح میشه و ابراهیم و قبله و یه مطالب بسیار زیبایی در اون باب خداوند مطرح میکنه. فرمود که قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. قالوا میگویند، فاعل قالوا کیست؟ همون جماعتی قبلا اسمشون برده شده است، یعنی یهودیانند، اهل کتابند، همین جماعت. میگویند لن يدخل الجنه. لن میدانید که برای نفی همیشگی است، وقتی یه چیزی رو میخوان بگن ابدا، هرگز، اینجا با لن میاد. لن يدخل الجنه، هرگز داخل نمی شود به بهشت، الا من کان هودن او نصارا، مگر کسی که هود باشد یا نصارا باشد. هود یعنی چه؟ یه مرتبه کلمه هود رو میگن ذهنمون یاد هود نبی میفتد. نه، این کلمه هود چنین معنایی نیست. کلمه هود جمع است در اینجا. دو احتمال در اینجا وجود داره. کلمه هود یه احتمالش اینه که جمعه و مفرد اون حائد در مذکر و حائده در مؤنث است. ریشه یک کلمه چیست؟ حوده به معنای بازگشت و رجوع، به معنای بازگشتن از یک کار ناپسند و زشت. بازگشت از امر ناپسند رو الحود میگویند. کسی که بر میگرده و از کار زشتش رجوع میکنه میشه حائد. زن باشه میشه حائده که مراجعه کرده است از کار زشتش، یعنی توبه کنند، یعنی تواب. این معناش میشه. جمع این میشه هود. دو تا واو داره پشت سر هم، ثقیل، یه واوش میفته میشه هود، میشه هود. حالا اینا کیان؟ این عنوان یهودیان است. از اسامی و القاب جماعت یهود هود است. چرا به اینها این عنوان رو میگویند؟ چون اینها یه بازگشت بزرگ داشتن، یه توبه بزرگ داشتن از اون انحراف جدیشون و از اون بحث کوساله پرستی و اون ارتدادی که قبلا مطرح بود. این یه بحث است. اما اون کسانی که کلمه هود را عربی نمی دانند، کلمه هود به اصطلاح باز می گردد به همون یهودیست. یهود این به شکل هود مطرح می شه و گفته می شه، بر می گردد به این که در میان فرزندان یعقوب یه فرزندش بود که صدفت بیشتری داشت. در 12 فرزند یه فرزند بود که نسلش ماندگارتر شد و بیشتر از بقیه باقی ماند. اون پسر چهارم بود، احتمالاً به نام یهوزا یا یهودا، که در میان فرزندان یعقوب یه دودمان قوی تر و غالب و بیشتری رو پیدا کرد. لذا بقیه بازماندگان یعقوب را همیشه به این نسل و به این سبت و به این فرزند نسبت می دادن و به همه اینها گفتن یهودی. یهودی و یهود و هود یعنی اون کسانی که به این بزرگ مرد باز می گشتن و اون فرزندی از فرزندان بزرگ جناب یعقوب بوده است. یهوزا یا یهودا. اما کلمه نصارا می دانیم جمع نصرانی است. اون پیروان حضرت موسی، کسانی که چنین ادعایی رو دارند، اینها نصارا. نصارا و نصرانی، اینو در خود همین سوره شاید اشاره می کردیم قبلا. حضرت عیسی زادگاهشون شهر ناصره است. زادگاه عیسی شهر ناصره، روستایی بوده است به نام ناصره. بالاخره همون قسمت‌های اطراف محدوده بگیم، منطقه بگیم، محل بگیم، اینجا ناصره نامیده می شده است. لذا به عیسی هم عیسی ناصری میگویند، به پیروان عیسی نصرانی میگویند. ریشه کار اینجاست. در خود لغوی و نوعاً این نظر نظر غالب و جدی است. نصارا که میگوییم به معنای پیروان عیسی. لن يدخل الجنه، وارد نمیشود به بهشت، الا من کان هودن او نصارا. یهودیان و مسیحیان میگویند هیچ کس به اون بهشت موعود، اون جایگاه جاودان نمیرود مگر آن که یا یهودی باشد یا مسیحی باشد. طبیعی است یهودیان میگن، یهودیان میروند، مسیحیان میگویند، مسیحیان میروند فقط. نه اینکه اینها بگن این دوتا، نه، اینا با هم مخالفت دارن. در آیات بعدی میخوانیم که اینا چشم دیدن هم رو ندارن، کمون که در طول تاریخ هم همینطور بوده است. الا من کان هودن او نصارا. تلک امانیهم، تلک امانیهم. خیلی زیباست. این گزارش رو نقل میکند خداوند سبحان که جماعتی از یهود و نصارا میگویند لن يدخل الجنه، کسی به بهشت نمیرود مگر یهودی باشد و مسیحی باشد. حالا جواب رو دقت بفرمایید. تلک امانیهم، اون چیزی که اینها میگن نیست الا امانی، کلمه امانی جمع امنیه است. ما در رابطه با آرزو، در رابطه با آمال یه واژگان خاصی رو داریم در کلام عرب. گاه شما یه خیالی رو دارید، یه فکری دارید، یه ذهنیتی دارید که این دور از واقع نیست، این مقدماتش مشخصه، معلومه که میشه، دستیافتنی است، قابل استفاده است، قابل انجامه. به این در لغت عرب منیه میگویند. منیه جمعش میشه منا. منا و منیه یعنی اون خواسته هایی که به هر حال شما دستیاب است، دور از دست نیست، مقدماتش رو فراهم کردید، کاراش انجام دادید، به نتیجه هم میرسید. اینا میشن منا و منیه. اما گاه یه آرزوهایی، یه خیالهایی، یه ادعاهایی در ذهن انسان نقش میبنده که فرسنگ ها بین ما و اونها فاصله است. اینا توهم زایده ذهنه، نه اصلا مقدماتشو داریم، نه دستیافت به اون داریم. به اینها امنیه میگویند و جمعش میشه امانی. به اینها میگن امنیه، جمعش هم میشه امانی. یعنی خیال خام، یعنی آرزوهای نپخته، یعنی ادعای واهی به تعبیر امروزین ما، یعنی ادعاهای پوچ. تلک امانیهم، این ادعایی که اینها دارن یه خیال خام بیش نیست. چرا؟ اولا میگیم چرا، و ما قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. هیچ ایرادی ندارد. شما ادعا میکنید که این چنین است، بهشت ملک تلق یهودیان یا مسیحیان است. ممکنه شما مسلمان ها هم ادعا کنید که بهشت ملک تلق شما مسلمانان است. خیلی خوب، اشکالی ندارد. قل هاتو برهانکم، ما ارادتمند شما هستیم به شرط آن که شما اهل برهان باشید. قل هاتو برهانکم. هاتو یعنی چی؟ یعنی بیارید، بیارید برهانتون. برهان چیست؟ کلمه برهان به دلیل میگویند، اما نه هر دلیلی، به دلیلی میگویند که مفید علم و یقین باشه، به دلیلی که یقین آوره، به دلیلی که اطمینان آور است. به این برهان میگن. قل هاتو برهانکم. آقا هر حقی که شما بخواید ادعا کنید یه نشانه میخواهد. هر بحثی رو که کسی بخواد مدعیش باشه دلیل میخواد. عالم عالمی نیست انسان ها ادعای بدون دلیل رو از کسی قبول کنن. بالاخره شما هر شیء رو که نگاه میکنید، یا این معلول یا علت، یا علت یه چیزی است یا معلول چیزی دیگری است. فلاسفه وقتی بحث میکنن، در منطق وقتی بحث میکنید، میگه بالاخره ما دو نوع علیت داریم، یا علت برهان ما، یا برهان لم، یا برهان ان. یعنی یا شما از علت پی میبرید به معلولش، از اثر میرید به مؤثرات خارجیش بررسی میکنید، یا از خارج و معلول میاید علت رو بررسی میکنید. بالاخره دو جور است. ساده عرض کنم خدمت دوستان عزیز، یا میبینید که این عجب آب جمع شده است این گودال ها این طرف اون طرف، میگید دیشب پس عجب بارانی آمده است تو این شهر، برهان دیگه. یعنی شما دارید الان از این اثر خارجی باران پی میبرید به این که دیشب باریده از باران رحمت، یا نه این که صدای رعد رو میشنوید، صدای برق رو میشنوید، عرض به خدمتون قطرات باران رو حس میکنید، بعد میرید به پیامده هاش نگاه میکنید، این علت بود است که اینجا آب جمع شده است. یا شما از این معلول میرید به علت، یا میگید الان که داره میباره حتما پس تو اون گودال پشت منزل ما آب جمع میشود، حتما دیگه آمده شد و ماشین ها مشکل میشه. خب بله همینطوره واقعا. یعنی یا از علت به معلول میرویم، یا از معلول به علت. این میشه برهان. برهان بوده چنین چیزی باشد. قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. واقعا به چه دلیلی شما این حرف رو میزنید؟ چه دلیلی دارید که رحمت خداوند اختصاص به شما دارد؟ چه دلیلی دارید که بهشت جاودان الهی وعده خاص شماست؟ اگر دلیلی داشتید ما بر چشم میگذاریم و قبول میکنیم. قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین. اگر راستگویید باید برهان داشته باشید. مشخص میشه صداقت و برهان با هم چی دارن؟ رابطه تنگاتنگی دارن. اگر کسی بخواد صادق باشه باید سخنش برهانی باشه، باید دلیل مدلل داشته باشه، باید برهان قاطع تو حرفش داشته باشه، باید حرف عقل پسند بزنه تا صادقانه سخن بگوید. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اما بگذارید به شما این جمله رو بگیم. بلا، کلمه بلا گاه به معنای اعراض، روی برگرداندن. نه، ما یه چیز دیگه بهتون بگیم که کارو تمام کنن. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. نه، میدانید قضیه چیست؟ رها کنید این اسمها را، رها کنید این اسمها را، بلکه باید حقیقت دیگری را پیدا کرد. بلاو من اسلم وجهه لله. من همین کلمه‌شو توضیح بدم، شاید دیگه فرصت تمام کردن بحث در این قسمت نباشه. فرمود من اسلم، کلمه اسلم یسلم اسلام، افعل یفعل افعال، باب افعال، میگید اسلم یسلم اسلام، همین کلمه اسلام که میگه مسلمان، میگه اسلام. خب این کلمه اسلام ریشه‌اش احتمالاً از چیه؟ از دو چیز میتواند باشد، یا از سلم یا سلام. یعنی یا ریشه کلمه اسلام از سلم است، سلم ضد حرب، سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. سلم یعنی آشتی، یعنی دوستی، یعنی صلح، یعنی همزیستی با پاکیزگی. سلم این معناست. اسلم یعنی کسی که وارد سلم می شود، به این معنا که عرض می کنم. بلا من اسلم وجهه لله، این معنا دومی را میگم، بعد هر دو رو با هم معنا می کنم. اشاره کردیم که ممکنه اسلام یا اسلم از ماده سلم نباشه، از سلم باشه. سلم چیه؟ عرض به خدمتون گاه ممکن است چند نفری با هم بالاخره جمع میشن و میخوان چیزی رو بخرن، سرمایه گذاری میکنن، توان که این زمین رو بخرن یه نفره ندارن. به تعبیر ما شش دانگ این زمین رو شش بخش میکنن، هر کدام یک دانگ میخرن، بعد میشه شش ششم و اینها میشن هر کدامشون یک ششم مالک این زمین میشن. این زمین، حالا تصور کنید در فرهنگ جاهلیت وقتی که عبد وجود داشت، برده وجود داشت، همین حالت رو همین زمین رو شخصا پیاده می‌کردن دیگه. یعنی وقتی یه عبدی این رو مثلا نمیتونست یه نفر بخرد، اینو با هم پول می‌گذاشتن، سه دونگون می‌خرید، اینو تقسیمش می‌کردن از جهت زمان و کاری هم، 24 ساعت برای این کار می‌کرد، 24 ساعت برای اون کار می‌کرد. وقتی یه مال مشترک می‌شد بین چند نفر، به این می‌گفتن متشاکس. متشاکس یعنی یه مال شریکی، یه مال این چنینی. اما وقتی یه مالی، یه کسی، یه عبدی 100% از آن یه فرد بود، هیچ کی توش سهم نداشت، ششتانگش مال یه نفر بود، به این میگفتند سلم. سلم یعنی مال خالص یک دست از آن یه مالک و یه صاحب. توجه فرمودید؟ اسلم یه معناش عرض کردم، یعنی کسی که وارد آشتی می شود. حالا آشتی با کی گفته می شود؟ معنای دوم اسلم یعنی اون کسی که ششدانگ و خالص به صحنه آمده است. به این معنا خداوند سبحان مطلب رو چنین می فهمد، بلا من اسلم وجهه لله. بله بدانید، نه این است که شما میگویید به ادعا نمیتوان کار کرد. ما یه معیار میگیم برای اون کسی که به بهشت برسد، به رضوان الهی برسد، و اون اینه که اسلم وجهه. اگر کسی در سلم وارد شود، وجه، شما به صورت میگید وجه. چرا به عرض به خدمتون هر چیزی را که از یه شی میبینیم اول بهش میگن وجه، هر چیزی را که از یه چیز، چون از انسان اولین عضوی که باش برخورد میکنید وجه، صورت، لذا به صورت انسان وجه میگویند. بلا وجه در همه چی گفته میشه، اما در مورد انسان به کار برده میشود چون اولین چیزی است که از هم میبینیم. یه وقتی عرض میکردم چون تحولات وجودی انسان بیشتر از همه جا در صورتش دیده میشه، شادی، غم، ترس، خجالت، استراب، لرزش، لرزان بودن، همه اینا اثر اولش تو صورت ما میاد. نگاه میکنن میگن چه خبره؟ یه جور دیگه هستی امروز، نگاه جوریه، چهرت جوریه، خستگی، نمیدانم، نشاط، شادابی، همه اینها به تعبیر حکمای عرب میگن یعرف الانسان، حالا گوششم بال کلام امیرالمومنین است، یعرف الانسان من سراری وجهه و فلطات لسانه. بهترین راه شناخت یه انسان در ظاهر همین صورت، همین تابلو، همین که میگید تابلو، همین تابلوست دیگه. بالاخره این خودش نشان میده، مثل اینکه شما این درجه های هواپیما رو، این خلبان تو کابین که نگاه میکنه، بالاخره داره هواپیما رو نگاه میکنه، این تو موتور چه خبره. شما این نگاه میکنید نمادهای مقابلتون رو، در اتومبیلتون نگاه میکنید، آب موتور، نمیدونم ماشین رو، روغن موتور، اینا رو نگاه میکنید. وجه ما هم چنین حالتی رو دارد، صورت. اما گاه کلمه وجه گفته میشه و صورت اراده نمیشه، گاه وجه به معنای ذاته، به معنای تمام وجوده، تمام وجود رو گاه وجه میگویند. بلا من اسلم وجهه لله. میدونید معیار موفقیت چیه؟ چه کسی به مینوی جاودان میپیوندد؟ چه کسی میتواند در ورودی رحمت الهی و اون آرامشگاه پربرکت الهی به آرامش بپردازد و واصل به فیض الهی باشد؟ اون کسی که اسلم وجهه. اسلم گفتیم یه معناش از ماده سلم، یعنی اون کسی که به سلم وارد می شود، یعنی اون کسی که آشتی با خداوند می کند و با ذات باری تعالی از در جنگ در نمیاد. یعنی چی از در جنگ در اومدن با خدا؟ آشتی با خداوند کردن یعنی چه؟ خب بالاخره روشن است، از در جنگ با خدای سبحان در آمدن یعنی قواعد، قوانین، اصول و خواسته های خدا رو زیر پا له کردن. فرض نو به هر بن من الله، خدا به رباخاران در قرآن میگه اعلام جنگ کردید با خدا، بسم الله به جنگ تا به جنگ. حرب به معنای وقتی دوتا مملکت با هم حرب دارن چکار میکنن؟ میتازن به مرزهای هم. جنگ با خداوند یعنی مرزهای الهی رو و حدود خداوند رو زیر پا گذاردن. از اون طرف اسلمه نه، یعنی اون کسی که با خدا از در دوستی، صلح، آشتی، رفاقت، محبت، مهرورزی، نزدیکی، مراوده، گفتگو، معاشره، کسی که با خدا از این باب وارد می شود، این میشه اصل من، این میشه اصل. به اون معنای دوم که عرض کردم، این خیلی جالبه، این دیگه اون بعد بالای قضیه میشه باز. من اسلم وجهه، اون کسی که وجودش را اسلمه، گفتیم سلم یعنی ششتان، یک دست خالص. اون انسانی که به جایی برسد که بدون تو وجودش و تو جانش کسی دیگه سهم نداره جز خداوند متعال، من طاعت کی بکنم؟ من فرمان چه کسی رو بپذیرم؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. وقتی انسان به این باور و عقیده برسه که کسی تو وجود من جز خداوند سهمی نداره، گاهی گفتم از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. اون انسانی که به اینجا برسد که وجود خودش رو فقط یک کس رو شایسته بداند که این وجود رو در اختیار اون بنهد، اگر رشته ایست در گردن به یه دست بسپارد، جان و سرمایه وجود خودش رو فقط به یه جا بفروشد و معامله کند. من غلامان که نفروشد وجود جز به اون سلطان با افضال وجود. این انسانی که وجودش رو یه جا معامله می کند، هر جایی نیست، اینجا و اونجا نمی نشیند و نمی فروشد اختیارش رو، به این انسان مسلم گفته میشه، میشه ادخل فی السلم، میشه بلا من اسلم وجهه. راز موفقیت میدانید؟ نه اون عنوان یهودی است که شما میگید، نه اون مسیحی است که شما میگید، نه اون است که شما میگویید. من اسلم وجهه، اون کسی که با خدا از در آشتی در آید، حدود الهی و مرزهای خدا رو پاس دارد، اون انسانی که وجودش رو به خدا بفروشد نه به چیز دیگر بفروشد. ما بالاخره روز و شب معامله میکنیم، ان الله اشترى، خدا هم میخرد، یا جای دیگه معامله میکنیم، بالاخره آن با آن در حال فروش لحظات و دقایق و فرصت ها و موقعیت ها و موجودیمون هستیم دیگه. اون کسی که اسلم وجهه لله، حالا کار به اینجا تمام میشه؟ نه، یه تبصره ماده زیبایی دارد. اونی که بتونه وجودش رو تسلیم خدا بکند، یعنی آشتی کند و جان رو به ولایت الهی بدهد، و هو محسن، و با این فکر و باور کوشها در وادی حسن و احسان باشد که نامش محسن بشه، بعد به شما خواهیم گفت که چه میشود و خدا چه میکند با اون و چه میبیند و چه عطایی در انتظار اوست. این اسمها و عناوین رو به کناری بگذارید، آنچه مهم است این است برای وصول به رضوان الهی و بهشت خداوندی. انشاءالله باید توضیح بیشتر این آیه رو و تکمیل سخن رو در نوبت آینده با دوستان عزیز در میان بگذاریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش آشنا و نورانی بگرداند، توفیق فهم و درک و رسیدن به حقایق قرآن به زندگی در سایه رحمت الهی رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.